بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. معم یمکن الحدش فی اصل الاستدلال به ان الخمس انما یطهر المختلط بالحرام حیث ان بعده حرام و بعده حلال، فکأن الشارع جعل الخمس بدل ما فیه من الحرام، فمعنا تطهیره تخلیصه بإخراج الخمس مما فیه من الحرام، فکان المقدار الحلال طاهرا فی نفسه الا انه قد تلوث بسبب الاختلاط مع الحرام بحکم الحرام و هو وجوب الاجتناب، فاخراج الخمس متحر له عن هذه القذارة الارضیه، و اما المال المحتمل لكونه بنفسه حراما و قذرا ذاتيا فلا معنى لتطهيره بی اخراج خمسه. در صورت اولای جایزه مال ظالم و در صورت ثانیه که علم به وجود حرام داره ولی علم ندارد به این که در مال مأخوذ از اون حرام وجود داره، در این دو مورد مرحوم شیخ فرمود اخذ جایزه حلاله ولی تصرف در او مکروهه و رفع کراهت به امور زشت شده. امر اولین بود خود مجیز خبر بدهد به این که این جایزه از زراعت خودمه، از تجارت خودمه، از مال حلاله، به اخبار مجیز کراهت از تصرف در مال مأخوذ مرتفع میشه. امر ثانی گفتن اخراج خمسه، اگر یک پنجم جایزه را آخذ جایزه اگر اخراج بکند این اخراج متحر میشه، یعنی کراهت تصرف را از بین میبره. دلیلی که آوردن اخراج خمس متحره، دلیلشون این بود اخراج خمس مالی که قطعا مخلوط به حرامه، اون مالی که ما قطع داریم در مال حرام وجود داره، مخلوط به حرام یقینی را اخراج خمس تطهیر میکنه. در جایزه ظالم ما یقین به وجود حرام نداریم، احتمال حرمت میدیم. پس متیقن الحرمه، اون که مسلم در این مال حرام وجود دارد و مختلط به حرام یقینی را اخراج خمس تطهیر بکند و بقیه حلال واقع بشه، محتمل الحرمه را به طریق اولا اخراج خمس پاک میکند و بقیه حلال واقع میشد و شبهه رد میشد و دیگه اجتناب احتیاط حسن و ارتکاب مکروه نمیشه. این خلاصه دلیلی بود در استحباب اخراج خمس و متحریت خمس. مرحوم شیخ میفرماید ممکنه ما در اصل استدلال خدشه بکنیم، بگیم این استدلال ناتمامه، متحر بودن خمس مال مخلوط به حرام را لازم نگرفته محتمل الحرمه را هم تطهیر بکنند. ملازمه بین تطهیر مخلوط به حرام و بین تطهیر مالی که محتمل الحرمه است ملازمه در ما بین اینها نیست. ممکنه اخراج خمس مالی که قطعا مختلط به حرام او را پاک بکند ولی محتمل الحرمه را تطهیر نکنه. چرا؟ بیانش این است که خمس مال مختلط به حرام را تطهیر میکنه از این جهت که این مال مختلط به حرام بعضش حرامه و بعضش چیه؟ حلاله. یه مقدارش حلاله یه مقدارش حرامه، مقدار حرام معلوم نیست ولی قطعا حرام وجود داره. کم نشاره، یک پنجم این مال را، خمس این مال را بدل از حرام واقعی قرار میده. میگه اون چی که در واقع حرامه، این خمس که دادی یک پنجم مال بدل از اون حرام واقعی، خب، و بقیه برات پاکه. این اخراج خمس تطهیر میکنه، معنا تطهیر این است که اخراج خمس این مال را از حرام تخلیص میکنه، خلاص میکنه. یک پنجمشه که میده، بقیه از حرام خلاص میشه تعبدن و به حکم شارع. با این بیان اون مقدار حلالی که در مال مختلط به حرام هست، اون حلال واقعی که بی نفسه پاک بود، که طاهر بود، او احتیاج به تطهیر نداشت، نجاست و قذارت بر اون مال حلال بلعرش شد، عارش شد. به چی عارش شد؟ به اختلاط به حرام، مخلوط به حرام شد. این حلال واقعی هم در حکم حرام شد، به طور که حکم حرام وجوب اجتنابه. این حلال هم چون ممتاز از حرام نیست، مخلوط به حرامه، حلالش هم واجب اجتناب شد. عبارت مرحوم شیخ این است که مرحوم سیدم فرمود از تعبیر، تعبیر خوبی نیست، ولی حالا قضاوت با خود شما. ایشون مرحوم سید در حاشیه به عبارت مرحوم شیخ ایراد کرده، ایشون فرمود است این که مقدار حلال فی نفس طاهر بود، قد تلوس به سبب اختلاط مع الحرام، با اختلاط به حرام، مخلوط بودن با مقدار حرام، این مقدار حلالم ملمس شد به حکم شارعی که اجتناب از او واجبه. کنه مرحوم سید ایراد میکنم اگر حکم شارع به اجتناب لوسه تا این مال حلالم ملمس بکنه. لذا ایراد کرده است که این عبارت سوء تعبیره، تظن بودید. ولی ممکنه ما تعویل بکنیم، مرحوم شیخ نمیخواد بگه که تلوسه به حکم شارع به وجوب الاجتناب، تلوسه به چی؟ تلوسه به اختلاط، با اختلاط حلالم ملوث شد، به طور که حرام ملوث است و شارع حکم کرده به وجوب اجتناب به سبب اختلاط. حلالم ملوث شد چون ممتاز نیست، معلوم نیست حلالش کدومه حرامش کدومه، به سبب اختلاط ملمس شد و شارع حکم کرد بسید به وجوب اجتناب از حلال به حرام. اگه اینجور معنا بکنیم، یه ایراد مرحوم سیدم به عبارت شیخ وارد نمیشه. خب به بیان دیگر، قذارت و نجاست در مال حلال عرضیه، بیل اصاله اصالتن که پاک بود، طاهر فی نفسه بود، به سبب اختلال، به سبب اختلاط حرمت بر او عارض شد و قذارت عرضی بر او عارض شد. خب پس ممکن شارع بر او خمس واجب بکنه و اخراج خمس که بکنه، این مقدار خمس بدل واقعی بشه از حرام واقعی، بگد عبد حرام واقعی از این مقدار که اجتناب کرده من قبولش دارم. تجربه بودید اینا، میخوام در چیز هر جا که با اصول مربوط باشه خودتون رفتشا بدید. اونا که در رسائل اصالت الاشتغال را خوندن، مرحوم شیخ در علم اجمالی، اطراف علم اجمالی که مربوط به بحث قطعه، در قطع فرموده است علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه است. یعنی در مورد علم اجمالی شارع نمیتوند مخالفت قطعیه را تجویز بکنه، بگد ارتکاب به همه اطراف بر تو جایزه. چرا نمیتوند؟ تناقض لازم میاد. شاره اگر بگم مثلا دو تا اینا یکی از اینها خمره، من علم اجمالی دارم یکی از اینها خمره، اگه شاره بگم ارتکاب هر دو احتیاط واجب نیست، ارتکاب هر دو بر تو جایزه، این تجویز ارتکاب هر دو با من از ارتکاب یکی که خمره، اینا با هم مناقضن. تجربه بوده. چرا؟ اینا در منطق خونده سالبه کلیه نقیض چی میاد؟ موجبه جزئیه. هر دو بر تو حرامه، این یه سالبه کلی است. ارتکاب هر دو تب در تو جایزه، تجرب موجبه کلیه. بعد بگرد که یکی از اینها ارتکاب جایز نیست، اینم موجبه سالبه جزئیه، نقیض موجبه کلیه سالبه جزئیه است. اینا با هم متناقضن، چون تناقض لازم میاد. لذا علم اجمالی علتی تام است در حرمت مخالفت قطعیه. مخالفت قطعیه حرامه، اما به خلاف موافقت قطعیه. اینا بحث وجوب موافقت قطعیه را در قطع انداخته به گردن بحث اصالت الاشتغال. در اونجا مفصل فرمودد که برای شارع اگه دلیل داشتیم، شارع اگه می فرمود به مقدار علم اجمالی ترک بکن و بقیه را مرتکب باش، این برای شارع جایز بود، میتونیست. در صورت که یکی از اینها حرامه، بگرد از یکی اجتناب بکن، بقیه را مرتکب باش، این میتونه. لذا مرحوم شیخ عقیدش اینات نسبت به وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی مختزی است، علت تامه نیست، اما نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه است. در اونجا بیانش اینه، میگه اگر شارع مثلا 10 تا ایناه، شما یقین دارید یکی از اینها خمره، شارع اگه میگفت که از یکی اجتناب بکن به بقیه مرتکب باش، اون که اجتناب میکرده شارع را بدل قرار میداد. چی؟ بدل قرار میداد از حرام واقع اجتناب اون یکی را، شارع به جای اجتناب از حرام واقع از شما قبول میکرد، این بدل میشد از حرام واقع، ارتکاب بقیه جایز میشد. منتها عیبکار این است که ما دلیل بر جوادش نداریم، دلیل نداریم که بگرد به اندازه حرام ترک بکن بقیه را هم ترک باش. ولی اگه دلیل داشتیم، نه تناقضی پیش می آمد و نه اشکال پیش می آمد و تجار مدید. پس علم اجمالی نسبت به وجود موافقت قطعیه مختزی است. اگه شارع میخواست موافقت قطعیه را واجب نکند، بگرد به اندازه حرام بذار کنار، بقیه را مرتکب باش که بشه موافقت احتمالیه و مخالفت احتمالیه، این برای شارع جایز بود. علم اجمالی نسبت به علت تامه نیست، ولی چون دلیل به جوابش نداریم، لذا طبق علم اجمالی باید از همه اینها اجتناب بکنیم. در مانند هم مرحوم شیخ همین حرف را میزنه، میگه مالی که یقینا مختلط به حرامه برای شارع امکان داشت و امکان دارد و این کار را هم کرده، گفته یکی از یک پنجمش را بده به مصرف شرعی، بده به مرجع تقلید از بابت خود به مصرف شرعی برسون، اون یک خمس را من نائب منابی حرام واقع قرار دادم، بدل از حرام واقع قرار دادم. از خب این برای شارع ممکن بود و این کار را هم کرده، گفته از که خمسش را بده، در بقیه اگه مرتکب شدی اشکال نداره. این قذارتش عرضیست، این مال حلال قذارتش و نجاست و کسافتش عرضیست، شارع این کار را کرده. اما مال مختلط به حرام حکم جداست، اما مالی که از جایر به شخص رسیده، جایزه که از فرض کنید ظالم جایر به شخص رسیده، احتمال میداد همه این حرام بشه، احتمال میداد همش حلال بشه، احتمال میداد یه مقدارش حرام بشه یه مقدارش حلال بشه. اگه حرام باشه همش حرام بشه، قدارتش عرضیست یا ذاتی؟ ذاتیه. چیزی که احتمال میدیم قدارتش قدارت ذاتیه، حرام قذیره، تجار مدید، بلی انسان باید اجتناب بکنه. احتمال میدیم همش حرامه به همش قذیره، خب در اینجا شارع بگرد یک پنج را بدین به چی دردی میخوره؟ در مختلط به حرام حلالی داشتیم، حرامی داشتیم، حلال طاهرن فی نفسه بود، به سبب اختلاط با حرام قدارت عرضی بر او عارض شد و شارع فرمود اگه یک پنجمش را بدی من اون از تو قبول میکنم، اون جانشین حرامو بدل از حرام بقیه را مرتکب باش، بقیه بشه حلال واقع. اما در مانندی ما احتمال میدیم همه چی باشه همش حرام باشه، احتمال میدیم. اون وقت یک پنجمش دادن این احتمال حرمت را از بقیه رد میکنه، ما احتمال میدیم همش حرام باشه، قدارتش قدارت ذاتی باشه، تجربه مودید. لذا مرحوم شیخ میفهمم مناسب با اصل، کلمه اصلی که ما اینجا داریم مراد از اصل عملی نیست، نم براءت و استصحاب، نه مراد از اصل مقیس علی که شما اخراج خمس را نسبت به مال مختلط به حرام اصل قرار دادید و گفتید او را تطهیر میکنه، بر او متفرده کردید، پس بیل اولویه محتمل الحرمه را تطهیر میکنه. این مراد از اصل همین مال مخلوط به حرام مناسب با این است که قدارت و عرضه مناسب با این است که این جایزه سلطان قدارتش قدارتی چی باشه؟ ذاتی باشه. قدارت و عرضی بود به سبب اختلاط، ولی این احتمال است که همش حرام باشد ترجمه میدید. پس این استدلال به استحباب اخراج خمس، این استدلال ناتمام بود و مخدوش. ولی ممکنه ما به استحباب خمس بگیم در جایزه ظالم خمس مستحب است. البته خمس مستحبه، به تعبیر دیگر تصرفش هم مکروه نیست، رفع کراهت بشه. اولا مرحوم شیخ در نهایه فتوا به استحباب اخراج خمس داده، گفته است مستحبه. مالی که از ظلمه به انسان میرسه، در صورتی که علم به وجود حرام در داخل این مال مأخوذ، علم به وجود حرام نداشته باشه، ولو علم دارد که در مال جایر حرام وجود داره، در این علم اجمالی نداشته باشه، گفته است مستحب به خمس بده. فتوای شیخ در نهایه به منزله روایته، ما را به منزله روایت از معصوم قبول میکنیم. چرا؟ چون مرحوم شیخ در نهایه متعهد شده است فتوا نداد مگر بر طبق مضمون اخبار، طبق مضامین اخبار فتوا بده. ترجمه مدلی دار، ولی فتوا به استحباب خمسه. ما به فتوا شیخ، نه از باب این که فتوا شیخ عمل میکنه، نه، از باب این که فتوا شیخ به منزله چیه؟ به منزله یک روایتیست به استحباب خمسه، چون خودش متعهد شده فتوا نداد به غیر مضمون اخبار روایات فتوا نداد، چون به این تعهد داده در کتاب نهایه، لذا ما فتاوای او را به منزله روایت اخذ میکنیم. ترجمه بودید؟ خب علتی یکر روایت، این فتوای شیخ در نهایه به منزله وجود روایت به استحباب خمسه. علاوه دو ترجمه بودید ابن ادریس هم در کتاب سرائر فتوا داده، گفته در جایزه سلطان خمس دادن مستحبه. بنم که ابن ادریس عمل نمی کنه به اخبار آحاد مگر به قطعیات عمل می کنه، اونا که قطعی صدور هم تدران مدید فتوای او به استحباب خمس، اونم که انه یک اخبار مقتوع صدوری در دسترس ابن سرائر، بله ابن ادریس در کتاب سرائر بوده، تدران مدید بله اونم به منزله یک روایات مقتوع که می خواهد بخندید. من یه وقت رسال میگفتم مسجد امام هم بود، مرتب میگفتم جریان براءت، یکی دو مرتبه شدم گفتم برایان جراءت. یه حرف از یکی، یه حرف از دیگری. ولی حالا میخواستم بگم ابن ادریس ابن سرائر سرائر کتاب شیخ و ادریس پدرش شد. بله علی حالین این که فتوا داده به استحباب خمس، وقتشم بلی به قطعیات عمل میکنه، پیداست که در اختیار مرحوم ابن ادریس یک روایات مقتوع صدور بوده که ابن ادریس فتوا به استحباب داده. علاوه بر اینها یه روایت موثقه داریم، روایت موثقه مال عمار ساباتیه. از این روایت موثقه هم استفاده میشه مالی که از ظلمه به انسان برسه خمسا باید بده، البته باید استحبابی، یعنی مستحب خمس بده. مضمون روایت این است که بله از امام علیه السلام میپرسه، میگه یه شخص آماده شده است برای ظالم عامل بشه، جزء بله اون مال ظلمه بشه، عامل بشه. حضرت فرمود مادامی که برای خدا یه چیزی پیدا میکنه، برای آشامیدن یه چیزی پیدا میکنه، یعنی مادامی که قدرت مالی تمکن مالی داره، نرد دنبال این کار. تجار مدید یا اگه بله به هیچ وجه اگه قادر به یعاشه معاش نشد، در این صورت عیب نداره بره، ولی هر چیزی که به او از بابت عمل، از بابت کار، حقوق چیزی به او رسید، یک پنجمش را برای ما بفرسته. گرچه این روایت در مورد مالی است که به عامل خلیفه، به عامل سلطان، به ظلمه از بابت اجرت داده شده، از بابت حقوق داده شده، ولی معلوم است که این مسئله کوهکم کلیت داره، یعنی هر مالی که از ظلمه برسه، چه مجانی برسه، به عنوان جایده و هیبه برسه، چه عوض از عمل برسه، فرق نمی‌کنه. بعد از این دلیل، یک دلیل دیگری هم به استحباب خمس ایشون نقل میکنه. اون دلیل دیگر هم اخباری داره، میگه مطلقا در جایزه خمس واجبه، مطلقا یعنی چی جایزه؟ از ظلمه باشه چی از غیر ظلمه باشه. به انسان یه چیزی که جایزه بدن ولو از غیر ظلمه، یکی به یکی جایزه بده. اخباری داریم که خمس در جایزه مطلقا چی از ظلمه چی از غیر ظلمه، خمس واجبه. خب علما که به وجوب عمل نکردن، گفتن واجب اخبار ظهورش دن است که واجبه، ولی علما عمل به ظهور اخبار نکردن، نگفتن که اخراج خمس واجبه. بعد از اعراب علما و مشهور از فتوا دادن به وجوب، گهرن خمس دادن اگه واجب نباشه چی میشه؟ مستحب میشه. این اعراب علما و عدم فتوا به وجوب، این تجربه مدید یه پله یه مرتبه این ظهور را پایین میاره، پایین که آورد میشه اخراج خود مستحب. این دو امر برای رفع کراهت. بعد به عنوان سمک پسترش میگه اینم امر ثالث است، یعنی یکی از راههایی که کراهت را از جایده، از تصرف در جایده کراهت را برداره، این است که انسان جایزه و مالی که از ظلمه به او رسیده در مصالح عامه مصرف بکنه، که در نظر شارع اهمیت این مصلحت عمومی مسلمین اهمیتش بیشتر از مقصده تصرف در مال ظلمه باشه، اهمیت او از اهمیت اجتناب، استحباب اجتناب، استحباب احتیاط اهمیت او بالاتر باشه. یکی از امور اینه. دلیل بر این چیه؟ دلیل بر این همین روایتی است که از حضرت موسی کاظم صلوات الله علیه و سلم که رسوندیم، فرمود اگه نبود من با این پول مجردین آل ابی طالب را متأهل بکنم، اگه نبود من قبول نمی‌کردم. پس از اونجا معلوم میشه که بله این ازدواج مجردین اینا مصلحتش بالاتر از مصلحت حسن احتیاطه. تجار مدید، پس اگه کسی در مصالح عامه خرج بکنه، این تصرف و رسوندن به مصلحت عامه دیگه کراهت نداره، همش در مصالح مسلمین خرج. یا ممکنه اعتذار حضرت که فرمود من با این پول با این دنانیر عزاب آل ابی طالب را متأهل میکنم براشون زن ولی فراهم میکنیم، ممکنه بگیم اگه کسی مال معخوز از ظلمه را در مصرف رد مظالم اگه مصرف بکنه، عزاب آل ابی طالب از بابت این بود که اینا مصرف و مورد برای رد مظلمه بود، اموال اونها که رد مظلمه است رد مظلمه باشه، مدخول المالی که مدخول المالی باشه. ولی این توضیح مرحوم شیخ من توضیحانی را قبول نکردند. تطور مدید بلی وچه شد دیگه که بگم طولانی میشه. ایشون میفرماد این از باب مصرف رد مظالمه که نه، این مالی که از هارون الرشید به حضرت رسیده بود مدخول المالک بود، مدخول المال باشه، حکم مدخول المالک این است که بلی به فقرا مسلمین بدن، عزاب آل ابی طالب هم از فقرا مسلمین بود، حضرت به مصرف شریش رسونده. پس دو تا مصرف هم برای جایزه نقد شد که با این کراهت رفع میشه. این بحث که تمام شد، حالا میریم سراغ اصول عملیه و رسائل. تا اینجا بحث ما در حلیت اخذ و این فروعاتی که مترتب کردیم، گفتیم اخذش حلاله ولی تصرفش مکروهه، با اخبار مجیز رفع کراهت میشه، با اخراج خمس رفع کراهت میشه، یا اگه انسان مصرف بکند ولی در مصارف عام مصرف بکند رفع کراهت میشه، همه این فروعات در صورتی بود که اخذ و تصرف در جایزه حلال باشه شرع. این در چه مورد بود؟ حلیت تصرف، یکی صورت اولا بود که اصل انسان عین به وجود حرام در مال ظالم نداره، ولی از بابی که مزنه حرامه تصرف حلاله ولی مکروه. یکی در صورتی بود علم به وجود حرام در مال ظلمه داریم ولی شبهه چیه؟ غیر محصور است. بعدم تصرف شدن حلال و مکروه، رفع کراهت به امورتون. یا شبهه محصور است. شبهه محصور است یعنی چی؟ یعنی یا این جایزه حرامه، یا امه ام ولد که از خواص نسائش قرار داده، یا او حرامه. شبهه محصور است، مردد بین الاثنینه. ولی یک طرف از مورد ابتلا خارجه، این شبه محصور است، ولی از نظر حکم شرعی در حکم غیر محصور است، به طور که در شبه غیر محصور احتیاط واجب نیست، در شبه محصور که یک طرف از مورد ابتلا خارج بشه تظر مدید بعدم چیه؟ اینم در حکم غیر محصور اجتناب واجب نیست. این نداره این قید را بزنم، چون این در نظر تو میماند که اگر یک طرف علمی اجمال از مورد ابتلا خارج شد تظر مدید احتیاط واجب نیست، این در صورتی است که علمی اجمالی بعد قبل از علمی اجمالی از مورد ابتلا خارج بشه، ولی اگر علمی اجمالی حاصل بشه بعد از علمی اجمالی همه اطراف علمی اجمالی از مورد ابتلا خارج بشه یه فرد بمونه بعد از احتیاط واجبه، این در صورتی است که بعد از علمی اجمالی اگر از مورد ابتلا خارج بشه. مثل چی؟ فرض کنید دو تا اینا بود، 10 تا اینا بود، یکی از اینها نجس بود، یکی از اینها خم بود، حالا سارقی آمد و 9 تا را بعد از علم اجمالی دزدید و برد، دیگه از مورد ابتلا خارج شد، حالا از اون یکی که مونده احتیاط واجبه یا واجب نیست؟ واجبه. چرا؟ قبل از خروج از مورد ابتلا اجتنب انهاوا، اجتنب انهاوا، اجتنب انهاوا، وجوب اجتناب از حرام واقع به مرتبه تنجس رسیده بود، باید از حرام واقع همه مورد ابتلا بود، اجتناب از حرام واقع منجز بود، به مرتبه تنزو که رسیده باشه در هر فرد و دینا احتمال ضرر اخروی میدیم، عقلا دفع ضرر اخروی واجبه، عمده دلیل وجوب احتیاط اینه، تکلیف که منجز شد در ارتکاب هر کدوم از این اطراف انسان احتمال ضرر اخروی میده، احتمال عقوبت اخروی میده، عقل از بابی دفع ضرر محتمل میگه واجبه ترکش بکنید. پس اینکه همش میگیم از مورد ابتلا خارج بشه، از مورد ابتلا خارج، بله اگه فرض کنید 10 تا اینا در اینجا بود، 9 تاش به دزدی به غارت رفت، یکی بود من یقین پیدا کردم، یا اینکه مونده این نجسیون 9 تا که غاصب بود یکی از اونها نجس بود، در اینجا اجتناب از واجب نیست. چرا؟ اصالت البراءت جاری میکنم، در اینجا شک در تکلیفه، ولی در صورتی که بعد از علمی اجمالی از مورد ابتلا خارج بشه در اینجا شک در مکلفه به هست و تکلیف به مرتبه تنجس رسیده، بعد از تنجس تکلیف همش از مورد ابتلا خارج بشه، یه فرد بمونه بعدم احتیاط و واجب است، اجتناب و واجب. اینا یه نکته بود، البته در رسال خونده میخوام اینجا به یاد تو بیارم، ترجمه بودید. خب همه اینها در این مورد بود، اما اگر حالا نوبت رسید به صورت ثالثه از سور اربعه احوال مال داله، سور ثالثه چی بود؟ در خود مال مأخوذ علمی اجمالی به وجود حرام داریم، در خود این مال مأخوذ، مالی که داده علم داریم به اینکه علمی اجمالی داریم، مقدار از این حرامه، ایدهی در اینجا قائل به جواز تصرف شدن، تجربه میگن تصرف جایده، برخلاف قاعده احتیاط که در شبهات محصور احتیاط واجبه، در جایده داریم با وجود علمی اجمالی به حرام میگن تصرف جایده، به خاطر وجود اخبار مرحوم شیم خواهد بگد ما یه روایتی پیدا نکردیم که او به قاعده احتیاط در اینجا حکومت داشته باشه، بلکه قاعده احتیاط حکومت بر ادله جواز داره، این توضیح حکومت ترجمه دید حکومت به چی میگن، ولی این حکومت داره، قاعده احتیاط حکومت داره، ما دلیلی بر جواز تصرف با وجود علم اجمالی دلیلی بر جواز تصرف نداریم که حکومت داشته باشه به قاعده احتیاط و اصالت الاحتیاط، مراد از حکومت چیه؟ انشاءالله روز نم یمکن الخدشه فی اصل الاستدلال، ممکنه ما خدشه بکنیم در اصل استدلال، اصل استدلال یعنی اینکه گفتن اخراج خمس مال مختلط به حرام یقینی را تکییر میکنه، پس مالی که احتمال حرمت در رو میدیم اونا به طریق اولا تکییر میکند، ممکنه ما در این استدلال خدشه بکنیم به چی؟ بگیم به انل خمس این نما یتهر المختلط بالحرام، خمس مختلط به حرام را تکییر میکنه، مالی که مخلوط به حرام تکییر میکنه، حیث این بعده حرام و بعضه حلال، چون بعضی از مال مختلط بعضش حرامه و بعضش حلاله، مقدار حرامم معلوم نیست، مالکشم معلوم نیست، لذا خمس او را تطهیر میکنه. فکن نشای بیان تطهیر است، فکن نشای جعل الخمس بدل ما فیه من الحرام، شارع یک پنجم این جایزه را، یک پنجم این مال مأخوذ را، خمس این مال مأخوذ را بدل قرار ببخشید، بله در مختلط به حرام نده، بلی یک پنجم مال مختلط به حرام را شارط قرار میده بدل از حرام قطعی واقعی، بدل از او قرار میده، بدلیت را هم ترجمه کرده اما بدل قرار میده، یعنی میفرماید اگه تو از او اجتناب کردی، اجتناب از او را من به جای اجتناب از حرام واقع از تو پذیرفتم، از تو قبول کردم، بدل قرار میده در وجوب اجتناب. میگه اگه از او اجتناب کردی، بله خمس را دادی به سادات و امام علیه السلام رسونده، تجوار بودید، من بقیه را قبول دارم. تمانا تطیره، معنای این که خمس این مال مختلط به حرام را تطیر میکنه، معنا تطیر این است که تخلیصه، ولون که حلاله و نجس نبود که او را پاک بکنه، تطیر میکنه. تطیر به در مواردی استعمال میشه چیزی قذیر باشه، این مال حلال که قدارت نداشت، تا دادن خمس این مال حلال را پاک بکنه، تطیر بکنه. معنا تطیر در اینجا معنا چیه؟ تطیر در اینجا به معنا تلخیص، تخلیصه، یعنی خلاص میکنه. ترجمه مودید این حلال را از حرام جدا میکنه، معنا تطیر اینه. ولی این چیز حلال واقعی یه مقدارش که حلال، مقدار حلال که اصلا نجس نبود تا اخراج خمس را پاک بکنه. ترجمه مودید پس معنای تطیر تخلیصه بی اخراج الخمس مما فیه من الحرام، یعنی ما اینا خلاص میکنیم به سبب، بابا سببی است، به سبب اخراج خمس اینا خلاص میکنیم. از چه خلاص میکنیم؟ مما فیه الحرام، از اون حرامی که در اون بود از اون خلاص میکنیم. تکان المقدار الحلال طاهرن فی نفسه، مقدار حلال که فی نفسه پاک بود، اون نجاستی نداشت تا به اخراج خمس را پاک بکنیم، این طاهرن فی نفسه بود. الا انه قد تلوث به سبب الاختلاط مال حرام، این مال حلال به سببی مخلوط بودن، مختلط شدن با مال حرام، ملبس شد به حکم الحرام، به حکم حرام او هم ملبس شد. حکم حرام چه بود؟ وحبه وجوب الاجتناب. حرام که حکمش وجوب الاجتناب بود، این حلالم به حکم حرام که وجوب الاجتناب بود، این حلالم ملبس شد با حکم وجوب الاجتناب. تا اخراج الخمس متحر لهم، اگه کسی خمس شا بده، این خمس دادن او را پاک میکنه، انها به القذارت العرضی، از این قذارت عرضی، از این وجوب اجتناب دیگه او را پاک میکنه، دیگه اجتناب واجب نمیشه. خب این معنای تطهیر بود، اخراج خمس تطهیر میکنه مال مخلوط به حرام را. و اما المال المحتمل لکونه به نفسه حراما و قدرن، این مالی که احتمال میدید به نفسه قذیر باشد و به نفسه حرام باشه، حرام نفسی قذارت ذاتی داشته باشه، به خلاف مخلوط به حرام، مال حلال در اونجا قذارت ذاتی نداشت، نجاست ذاتی نداشت، بلی لکونی بی نفسه حرامم و قدر احتمال میدیم، ولی همش حرامه، همش قدر ذاتی تجرم میدید و حرام ذاتیه. حالا من علی تطهیری بیخرا چیز که احتمال میدیم همش حرام است و همش قدارتی ذاتی داره معنا ندارد. خمسورا خمس دنجا بدلت چی میشه؟ یک پنجون بدلت چیه؟ حرام. همش احتمال میدیم همش حرامه، همش حرام باشه یک پنجون از همش بدل میشه، حکم ظاهری اگه باشه پس همش حلال. اخراج خمس اگه شما دلیل شرعی داشتی توضیح میکردید، شما دلیل که ندارد، دلیلتون در مخلوط به حرامه، اونا میتونه به اینجا تصدیه بدید، اونجا ما میگه مقدار حرام است و مقدار حلال، مقدار حرام نه نمیدونی، همش هم حرام نیست، مقدار حلال ده. شارع میگه یک فند میشه من به جای اون حرام واقع قبول کردم، در جا من احتمال دیدم همش حرام باشه، همش دزدی باشه، همش مال غیر باشه، یک فندم کار را اصلاح میکنه در اینجا. بله اگه شارع فرموده بود تعبدن قبول میکنم، ولی شارع که نفرموده، ما میخوام اینا از حکمی مخلوط به حرام استفاده بکنم، میگیم نه او با این فرق داره، نمیتونه حکم رو اینجا بیاره. بله المناسب لحکم الاصل، اصل را خارجن کتا مرادت است در اینجا، یه وقت اصالت البراعه، استصاب، قاعده، اصل، معانی اربعه که داره به هیچ یک از اینا، مرادت است در اینجا چیه؟ ریشه. اصلا اینجا به معنی لغویشه، ریشه این استدلال در مال مخلوط به حرام بود، مال مخلوط به حرام اصل بود، ریشه بود، این مالی ظلمه و محتمل الحرمه را ما به فرع و شاخه درست کردیم برای او. تجار مدید مناسب با حکم اصل که همون مخلوط به حرامه، اصل همون مخلوط به حرام بود، مناسب با حکمو قدارت عرضی بود، مناسب با حکمو حیثو جعل الاختلاط قدارتن عرضیه، یا جول الاختلاط قدارتن عرضیه، مال حلال مخلوط به حرام که شد خود حلال هم چی شد؟ گزارت چی؟ عربی. او با اختلاط گزارت عربی پیدا کرد، این مالی که احتمال میدیم همش حرام باشه، این گزارتی که در اینجا محتمله گزارت عربیه یا ذاتیه؟ ذاتیه. مال حرام مال غیر همش گزیره، همش نجسه، البته نجاست معنوی نه نجاست ظاهری. مناسب با اینکه اختلاط مال حلال را قدارت عربی قرار داد، مناسبی نشد کون الحرام قدر العین، حرام قدر العین باشه، این که احتمال میدیم همش حرامه این قدر العین باشه. ولازمه ان المال المحتمل الحرمه، مالی که احتمال حرمت در اون میره، احتمال میدیم همش حرام باشه، احتمال هم میدیم اصلا حرامی نباشه، همش حلال بوده، همش مال خود ظالم بوده، از زراعتش بوده، احتمال میدیم همش حرامه، احتمال هم میدیم همش حلاله، این محتمل ما غیر قابل للتطهیر، قابل تطهیر نیست. فلا بد من الاجتناب، ناچار بعد اجتناب کنم، بعد از اجتناب اجتنابی استحبابی یا نه اجتناب وجوبی، بعد اجتناب لذا میگیم احتیاط حسنه، اجتناب استحبابی. نم یمکنه ان یستانسه، او ممکنه ما استیناس بکنیم یا استلال بکنیم الا استحباب الخمس، این دلیل که نقل شدین درست نبود برای استحباب الخمس، ولی ممکنه استلال بکنیم به استحباب خمس بعد از فتوه نهایه، بعد از فتوه نهایه علتیه که روایه، فتوه نهایه به منزله روایت به استحباب خمسه، توجیه کردم به منزله روایتی، چون متعهد شده فتوه نده مگه طبق چی؟ طبق مضمون اخبار، این که فتوه داده به استحباب خمس مسلم روایتی در اختیار شیخ بوده است که دلالت به استحباب خمس می کرده، ایشون فتوا به استحباب خمس داده، این به منزل روایته. بله ففیهی ففیها کفایه، در همون فتوا به استحباب شیخ کفایت میکنه، ترجمه میدید چون به منزل روایتون کافیست در استحباب، ففیها کفایتون بلکم الاستحباب. و کذالی فتوا سرائر، فتوای ابنیدیس در سرایر هم همینطوره، ما عدم العمل فیها الا بالقطعیات، ابنیدیس در سر عمل نکرده مگه به روایاتی قطعیات صدور، پس معلوم میشه یه روایت قطعی صدور دلالت به استحباب میکرده که ابنیدیس فتوا به استحباب داده. علاوه از این دو مطلب بیل موثقه جار مجرور متعلق به یستانس و یستدل، یعنی یستانس او یستدل بعد از فتوای نهایه و بعد از فتوای ابنیدیس، فتوای دو نفر در اثبات استحباب کافی بود، علاوه از اینها یستدل بالموثقه المسئول فیها ان عمل سلطان، در این روایت موثقه سوال شده است ان عمل سلطان، یعنی ان عمل للسلطان، کسی عامل بشه برای سلطان، عمل بکند برای سلطان. بلی یخرج فیه رجل، هر رجل اشاره به رجل شده است، یعنی یکی از بلی رجال ما شیعه، مردی از بلی شیعه ها خارج شده در این عمل، خارج شده یعنی میخواد این وارد این کار بشه، بلی پیشنهاد کرده عمل بکند برای سلطان، عامل بشه. قال علیه السلام لا، حضرت فرمود بهش بگو کار نکنه، الا ان لا یقدر علی شیئی یأکل و یشرب، قادر نباشه به خوردن و آشامیدن، یعنی دیگه مضطر بشه مثل از کلمه‌ای که قبلا هم خوندیم، بلا یقدر علی حیلته، فعلا نداره قادر به حیله، مثیله یعنی وسیله، یه وسیله پیدایی کاسبی، یه صنعتی داشته باشه که معاش را تأمین بکنه، حیله یعنی وسیله برای معاش، وسیله برای معاش هم نداره، نه برای خوردن و آشامیدن چیزی داره و نه وسیله دارد که در آینده مثلا معاش را تأمین بکنه، مگه اینطور باشه. فاین فعله، حالا رفت عامل شد، صارفی تصارفی یده شیئون، چیزی در دست رو قرار گرید، فلیب از بخمسی الى اهل البیت، یک پندشمه به اهل بیت برساند، فا این موردها و این کانم مایه قرفی یده بیزال عمل، چیزی در ایزا عمل به دست عامل برسه، اینه الا ان ندار عدم فرق بینه، بین اینکه یه چیزی در ایزا عمل به او برسه و بین ما یک او فلیب علاوه زاده، یا دستی کسی از ظلمه یه چیزی به عنوان جایز رسیده. و این کنه ان یستدل له ایدن برای استحباب خمس به ما دل علا وجوب الخمس تیل جایده مطلقا، مطلقا یعنی چی زائر چی غیر زائر، چون غیر زائر نیست، اخبار داره میگه که در جایزه از هر کسی به انسان یه زایده، یه هدیه، یه مال مجانی از هر کسی برسه، خمس در رو واجبه، باید یک پنجمش را بده. مطلقا البته اطلاق شامل زوایزی ظلمن میشه چون مطلقه. وهیه عدت و اخبار مذکورت فی عده اخبار است که در محل ذکر شده. و حیثو این المشهور غیر قائلین به وجوب الخمس الزائده، مشهور در زاده قائل به خمس نیستن، حملو تلک الاخبار علی استحباب، این اخبار که ظهورش در وجوبه حمل بسی کردن هم. پس در مطلق زائده خمس مستحبه، اما زائده زلمه یا زائده غیر زلمه. ثم این المستفاد ارکد اما کم نه، نه اینکه ما گفتیم رفت کراهت به اموری میشه، امر اول را خوندیم، امر ثانی را خوندیم، اینا هم یه اموریست که با هم رفت کراهت میشه. میخوان نظر من شیخ بینه ثم این المستفاد مما تقدم، استفاده شده از روایتی که دیروز گذشت، من اعتذار الکاظم علیه السلام من قبول الجایده، از قبول کردن جایده عذر آورد. به چی عذر آورد؟ به تزویج عذاب طالبیین، که بلی به عذر آورد که من اینا قبول کردم به خاطر تزویجی عذاب آل ابی طالب، لئلا ینقطع نسله، تا نسل چون منقطع نباشه. بلی و من غیره، یا تزویج عذابی، بلی و من غیره، از غیر این روایتم استفاده میشه که اگه انسان جایده را در موارد استعمال بکنه اب نداره، ان الکراهت ترتفه بکل مصلحتین. از غیر این روایت هم معلوم میشه کراهت تصرف در مال جایزه مرتفع میشه اگر انسان جایزه ظالم را در یه موردی در مصلحت عمومی مصرف بکند که هیه اهم پینه در اشاره من الاجتنابن شبه، اجتناب شبه یه مصلحتی داره. مستحبات هم ناشی از مصالح، منتها در مستحبات مصلحت به حد الزام نرسیده، مصلحت ملزمه نیست، ولی در واجبات مصلحت ملزمه است. در محرمات، محرمات حرمت ناشی از مفسده ملزمه است، مکروهات حرمت ناشی از مفسده غیر ملزمه. پس این حسنی احتیاط و استحباب اجتناب یه مصلحتی داشته، ولی در یک مصلحت عمومی مصرف کردن مصلحتش بیشتر از مصلحت حسن احتیاطه، لذا کراهت مرتفع میشه، احتیاط لازمش ببر هر جا که در مصالح عمومیه، بلی عام المنفعت در اونجا خرج بکن بدون کراهت.
در جایی که امام احتمال حرمت نمیداد، اینجا محکوم در جایی که احتمال حرمت هست.
خب احتمال حرمت نمیداد از کجا نمیداد؟ ما توضیح کردیم
احتمال حرمت میداد، اصلا امام
نمیگرفت، چرا نم میگرفت؟ بر محلش میرسون، وظیفه امام بود. اگه فرض کنید یکی به امام مال دزدی را میده، اصلا جیبی یکی زده میده به امام، امام صاحبش را میشناسه، نباید بگیره بیاره بده صاحبش؟ ها به صاحب اینا مصرفش مدخول المالی بود، مصرف امام که به علم واقعی که عمل نمیکنه، من میدونم مالکی ببره بده، امامم روی بیانیه داره، به علم خودش که عمل نمیکنه، در بلی ارتباطات عمومی در ضوابط عمومی که به علم خودش عمل نمیکنه، بله امام شب خوابیده میدونه کی گمار میکنه، بیاره شلاق بزنه، برید بیاره شلاق، این کارو نمیکرده در ارتباطات عمومی. بله صدا نمیاد، میخواید باشه، زیر نذارید، خیلی هم ممنون.